انواع موسیقی گونگون بپردازیم، این فرصت ایجاد میشه مهدی جان که کلام خودشو بالا بکشه. یعنی وقتی شما نقد میشنوی، زمینه‌ای برای رشد شکل میگیره، حالا حتی در اون موسیقی خیابانی، حتی در اون موسیقی که کف خیابون شکل میگیره. خیلی ممنونم از همراهیت، امتیازی که دادی به اثر.
امتیاز چون میشه گفت حالا فقط به گیتاریستش باید من امتیاز بدم دیگه. اونم گیتاریستش فکر کنم 7 باید بدم.
7 بسیار خوب، راضی کننده نبوده براتون. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مهدی خیرخواهی، تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم، باعث افتخار بود برادر.
و اما دوستان عزیز، میانگین امتیاز منتقدان ما کمتر از 11.5، 11.3 شد. در واقع از بین امتیازایی که منتقدان ما دادن به اثر، آقای خلیل شفیعی که امتیاز 13 رو داد، آقای اعتباری امتیاز 14 رو از 20 داد به عنوان یک در حقیقت معلم آواز، و آقای خیرخواهی از نگاه تنظیم کننده امتیاز 7 رو داد، به طور میانگین 11.3 شد. بنابراین خیلی راضی کننده نیست طبیعتاً، باید منتظر باشیم آثار ارزنده و درخشان بشنویم از این گروه سازنده، از این هنرمندان عزیزمون، چه به لحاظ کلام، چه به لحاظ موسیقی، چه به لحاظ تلفیق و همنشینی این دو با یک دیگر. از همه شما ممنونم که تحمل میکنین، گاهی موسیقی دلخواه شماست، گاهی موسیقی دلخواه شما نیست، صبوری به خرج میدهید تا نقد آهنگ برگزار بشه، همه به هم کمک بکنیم که سلیقه موسیقایمون بالا و بالاتر بره. تا فرصتی دیگر و باغ هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ، یا وقتون
غم تقدیرم قطاره، درد ما شده دریا شبیه بغض ما شده، از ما که مانده غیر از آرزو
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه، سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند، سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسد
شبکی
پیدا، دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره، و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جولمن دست سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان من به این فکر افتادم که چطور میتونم به اینا کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم، میتونی با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
دوستان خوبم، از اینکه لحظه های ناب پاییزیتون رو با رادیو ایران تقسیم می کنید ممنون و سپاسگزاریم. شما عزیزان شنونده اگر تمایل دارید به صورت اینترنتی شنونده ما باشید، می تونید به وبگاه رادیو ایران مراجعه کنید به نشانی radioiran.ir. اما اگر دیدگاهی، انتقادی یا پیشنهادی درباره برنامه‌های مختلف رادیو ایران دارید، همراه ما باشید با 162.
انما یخشى الله من عباده العلماء.
سیمای فرزانگان. خستگی و ناامیدی هیچگاه در زندگیش فرصت خودنمایی نداشتند و درماندگی و بی‌مسئولیتی واژه‌های بی‌معنا برایش محسوب می‌شدند. جغد نادانی از هیبت او همواره با دهشت بر ویرانه‌های شوم خرافه می‌نشست و پرنده خوشخوان دانایی از پشت گرمی وجود او با اشتیاق بر بلندای باغ دانش به پرواز در می‌آمد. او مشتاقان معرفت را از سرچشمه جوشان حکمت سیراب گردانید. تلاشش نسیم روح نوازی بود بر غنچه های خندان خرد تا با شکوفا ساختنشان بوی خوش معرفت را بر آسمان پرفروغ فرهنگ اسلامی بپراکند. بذرهایی که در هزار سال پیش بر پهنه مستعد فرهنگ دین یخشان هنوز خوش چینان دانش را به خود مشغول داشته است. با نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه سیمای فرزانگان را تقدیم می‌کنم. به زندگانی شخصیت بلندآوازی جهان اسلام، عالم الهی، متکلم ژرفندیش و فقیه پرآوازه محمد ابن محمد معروف به شیخ مفید می‌پردازیم. شیخ مفید از جمله کسانی است که هر کس از زمان خود شیخ تا کنون درباره وی دست به قلم برده او را به بزرگی و تبحر در فنون و علوم ستوده است. آن عالم بزرگوار کسی بود که در مجلس درسش شیعه و سنی حاضر می شدند. قاضی ابوبکر باقلانی، سید مرتضی، سید رضی، شیخ طوسی و نجاشی از جمله پر آوازگانی بودند که از خرمن پرفیض او بهره‌مند گردیدند. علامه هلی شیخ مفید را این چنین وصف کرده است: او از بزرگترین مشایخ شیعه بود و کسانی که پس از او آمده اند همه از آثار او بهره گرفتند. شیخ مفید از موثق‌ترین عالمان روزگار خیش بود. شیخ طوسی شاگرد بزرگوار شیخ مفید درباره او می نویسد: او از متکلمان امامیه بود و ریاست امامیه نیز بر عهده او بود. ابن الندیم درباره شخصیت والای شیخ مفید چنین نگاشته است: در عصر ما ریاست علمای شیعه با اوست. او در عقاید، فقه، اخبار و معارف دینی شیعه پیشرو همگان است. شیخ مفید مردی بسیار هوشمند با درکی نافذ است. من او را ملاقات کردم و بی همتایش دیدم. قسمت از برنامه توجه شما عزیزان را به بیانات آیت الله حسن حسنزاده آمولی جلب می کنیم.
حتما باید از شما بزرگواران آقایان از صمیم دل تقدیر و تشکر داشته باشیم که در راه اعلای معارف الهیه هستیم، در مسیر معرفی بزرگان علم و عمل، مردمی که رفتارشون، گفتارشون، تمام شؤون زندگیشون سرمشق دیگران، افرادی که به حق ما وقتی بیوگرافیشون را، آثار قلمیشون را، اعمالشون و حکایات احوالشون را میخوانیم، میشنویم، میبینیم کسانی هستن که این آیه کریمه درباره‌شون صادق و اون بزرگواران مصداق کامل این گفته الهی که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین مطلقا وقف حق بودن، مراقبشون بودن، مواظبشون بودن، الهی بودن، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر قیام و قعود داشتن، درس و بحث داشتن، تألیف و تصنیف داشتن، البته از این نیت پاک خودتون که هدف الهی شما تجلیل و تکریم از مقام علمای به حق و احیا و اعلای معارف منطق وحی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم می باشد، البته جزای خیر می یابید که به فرموده قرآن کریم انا لا نزیع اجر من احسن عملا، وانگهی از برکات انفاس نفیسه این بزرگواران بهرمند خواهید بود. اجازه بفرمایید که بعضی از عرایض در پیرامون یک عالم روحانی و توقع مردم، توقع دین، اجتماع مدینه فاضله از چنین افراد، از چنین اوتاد به عرض برسانیم، اشاراتی داشته باشیم و اگر فرصت اجازه داد به بعضی از نکات ارزشمندی را که جناب شیخ مفید در مؤلفات گرانقدر خود آورده است به عرض برسانیم. نخست عرضم در باره جناب مفید رضوان الله علیه این است که حقا کسی آثار وجودی آن بزرگوار را از تدریسش، تألیفش، رفتارش، زهد و تقوایش و دیگر امور انسانی او را می نگرد، می بیند، آنچنان است که حضرت امام به حق ناطق جناب امام جعفر صادق که ثقة الاسلام کلینی از آن جناب در کتاب علم کافی روایت کرده است، می‌بینیم این گونه فرمایشات سفرای الهی وسائط فیض حق درباره مثل جناب مفید پیاده می‌شود و مرحوم شیخ مفید را مصداق فرموده حضرت امام صادق علیه السلام می‌یابیم. آقا یعنی امام صادق فرمودند من تعلم العلم و عمل بهی و علم لله دعیه فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. امام فرمودند کسی برای خدا در راه خدا تحصیل علم کند و بدان عمل نماید و به دیگران تعلیم بدهد، او کسی است که در ملکوت آسمان ها، در ماورای طبیعت، در عالم اله که خودش عالم، عالم عظیم است، عالم مفارقات است، عالم ملکوت است، آنقدر مقام دارد که او را به اسم عظیم می‌خوانند. آقای اونجاست، بزرگ اونجاست و می‌گویند این بزرگ کسی است که برای خدا علم فرا گرفت و لله به علمش عمل کرد و لله علمش را تعلیم دیگران داد. به حق جناب مفید را می‌بینیم که یکی از مصادیق بارز این فرموده حضرت امام صادق علیه السلام است. البته باید عالم این چنین باشد. این لباسی را که ما در بر داریم، علمای روحانی در بر دارند، این لباس آرم است، این لباس باید آرم علم باشد. این لباس آرم علم است، آرم عمل به علم است، علامت و نشانه و آرم تقواست، عاطفه است، درستی، دستگیری، خوف و خشیت الهی، سرمشق دیگران بودن است. وگرنه ای بس و خرقه و من فیل خرقه که مستوجب آتش باشد. بزرگوارانی که تذکره ها نوشتن، شرح حال علما را به قلم آوردند، اتفاقا متفقا یک قلم یک دهن، علاوه بر اون که جناب مفید را معرفی کردند، ستودند که او بزرگ معلمی بود که حضرات عامه و خاصه در محضر درس او شرکت می کردند و از فروغ علم او بهرمند بودند، همه بالاتفاق نوشتند که اون جناب عالمی الهی بود. آن حقیقت ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام، انسان وقتی این بزرگ مردان الهی را مشاهده می کرد، به رأی العین به صورت حق الیقین لمس می کرد که چقدر در امورشون، احوالشون، اعمالشون مراقبت داشتن، مواظب خودشون بودن.
نام اصلی شیخ مفید محمد ابن نعمان بغدادی است. پدرش در شهر واسط به معلمی مشغول بود، اما بعد به ناحیه‌ای در کنار شرقی دجله در ده فرسنگی بغداد مهاجرت می‌کند و در همونجا رهل اقامت می‌افکند. محمد ابن محمد که بعدها به شیخ مفید شهرت می‌یابد، در سال 338 هجری قمری به دنیا آمد و بعدها به همراه پدرش رهسپار شهر بغداد شد تا تحت تعلیم و تربیت اساتید آن دیار قرار گیرد. محمد فراگیری علم را در نزد ابو عبدالله معروف به جعل که از شیوخ بزرگ معتزله در عصر خویش و از سرآمدان فقه و کلام بود آغاز کرد. وی سپس در نزد ابو یاسر شاگرد متکلم نامی ابو الجیش خراسانی به فراگیری علوم مشغول شد. شیخ مفید در نزد متکلمان، فقیهان، محدثان و ادیبان فراوانی به دانش‌اندوزی مشغول شد. او نزد جعفر محمد ابن بودیه فقه را آموخت. در میان مشایخ وی فقهای دیگری چون ابو حمزه طبری، ابن جنید اسکافی و شیخ صدوق دیده می شوند، ولی معلوم نیست که وی در نزد آنان فقه خوانده باشد. با ورود احمد معز الدوله در سال 334 هجری قمری به بغداد و تأسیس شاخی از حکومت آل بویه در این شهر، صفحه نوینی در تاریخ بغداد گشوده می شود. در این دوران از فشاری که از ناحیه خلفای عباسی به شیعیان وارد می‌گشت تا حدود زیادی کاسته شد و آنان توانستند در سایه حکومت آل بویه عقاید خود را ابراز کنند و با متفکران فرق دیگر به بحث و مناظره بچینند. در سال 352 هجری اولین سالی بود که عزاداری علنی در سطحی وسیع به مناسبت عاشورای حسینی برپا گردید و در همان سال نیز جشن و سرور در بزرگداشت روز قدیر برگزار شد. پس از وفات معز الدوله در سال 356 هجری، عزت الدوله بختیار به حکومت رسید و پس از وی با ورود عزت الدوله به بغداد در سال 367 این شهر رونقی دوباره گرفت. عزت الدوله علاوه بر خدمات چشمگیر خود در آبادانی بغداد، با تشویق عالمان و متفکران به تحقیق در رشته‌های گوناگون به رشد و اعتلاء دانش یاری فراوانی رسانید. مقام شیخ مفید در نزد عزادالدوله بسیار والا بود، به گونه این که در هنگام بیماری امیر به عیادت او می‌رفت و در منزل از وی دیدن می‌کرد. عزادالدوله شفاعت شیخ مفید را در حق دیگران نیز پذیرا بود. شیخ مفید 36 ساله بود که عزادالدوله درگذشت. باری با روی کار آمدن قادر خلیفه عباسی در سال 381 هجری، خلافت عباسی تجدید حیات یافت و از نفوذ آل بویه کاسته شد. از این رو در سالهای پایانی عمر شیخ مفید، شیعیان از آزادی کمتری برخوردار بودند، به ویژه در زمان حسن ابن سهلان که مردی بسیار خشن و ستمگر بود و سرانجام شیخ مفید به دست وی تبعید گردید. دوران زندگانی شیخ مفید با آشوب‌های مذهبی بسیار بین شیعیان و سنیان همراه بود. قادر خلیفه عباسی در سال 408 هجری به پشت گرمی محمود غزنوی به قتل و تبعید و حبس گروه‌های بسیاری از فرقه‌های مذهبی مخالف پرداخت. در یک چنین فضای پرآشوبی شیخ مفید ریاست طایفه امامیه را عهده‌دار شد. وی در حدود 40 سالگی ریاست شیعیان را در فقه و کلام و حدیث بر عهده گرفت. در عصری که علوم مختلف از جمله علم کلام رشد بسیار یافته بود و دانشمندان هر فرقه در صدد دفاع از عقاید خود بودند، و چنین هنگامی شیخ مفید با تألیف و مناظره و تربیت شاگردان متعدد به هدایت مردمان برخاست و به ترویج علوم اهل بیت علیهم السلام پرداخت. شنوندگان گرامی برنامه سیمای فرزانگان، تا برنامه دیگر که شرط زندگی شیخ مفید را پی خواهیم گرفت، همگی شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. هماره سبزدار امیدتان، آکنده از طراوت ایمان.